بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من خير شيعته وأنصاره. به همه عزیزان، برادران، خواهران خوش آمد و خیر مقدم عرض میکنم. خوشبختیم از زیارت همه شما که مجموعه هستید که میشه در کنار شما و با شما تراوت و نشاط و زیبایی و تعهد مجموعه انجمنهای اسلامی و اتحادیه های متنوع ما در اقصا نقاط کشور رو مشاهده کرد. ضمن این که جلسه ما علاوه بر دانش آموزان عزیز و کادر محترم استانها و دفتر مرکزی، مزین به حضور جمعی از دوستان قدیمی تشکیلات هم هست که باعث خوشبختی مضاعفه، و از این عزیزان هم صمیمانه تشکر میکنم که این جلسه رو با حضور خودشون زینت بخشیدن و حضورشون باعث دلگرمی و نشانه خط اتصال نسل‌های اتحادی است. خب این جلسه به عنوان اولین جلسه سال 1393 طبق قاعده و رسمی که به حمد الله در اتحادیه هست تشکیل شده. فضا کاملا فضای بهاری است. این آب و هوایی که مشاهده میکنید و فضایی که درش هستید، البته ویژگی های خود این اردوگاه هم مؤثر، اردوگاه شهید باهنر اهل الله مقامه و شریف هم مرکز قرارهای تشکیلاتی ما بوده و خاطرات بسیار شیرین و فراوانی طی این سالهای گذشته در این مجموعه داریم. فضای عمومی اردوها هم البته مؤثره، همه دست به دست هم داده، مخصوصا حضور شماها که به حمد الله از صفای بهاری بهرمند هستید. خلاصه حالا دیگه خطر اون چند وقت هم گذشت که وقتی از بهار میگفتیم هی باید احتیاط میکردیم. الحمدلله خلاصه فضا خیلی بهاریست، خدا رو شکر میکنیم. انشالله که همیشه شاداب و بانشاط و خرم باشید و در میدان انجام وظایف و مسئولیت ها و رسالت های بزرگی که بر عهده داریم انشالله کامیاب و موفق باشید همه شما انشالله. را خدا رو شاکریم که امسال عطر یاد و نام حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها و نور توجه و توسل به این بانوی بزرگ نوروز ما رو متفاوت کرده، نوروز فاطمی، و انشالله سال فاطمی ما داریم الحمدلله، و احساس میکنیم در پرتوب این توسل‌ها و عرض ادب‌ها که در آغاز این روزهای سال جدید و البته به مناسبت فاطمی دوم چندی هم قبل از آغاز سال به مناسبت این توسل‌ها انشالله امسال سالی پر از گشایش‌ها و موفقیت‌ها و فتوحات باشه برای امت اسلامی، برای کشور عزیزمون، برای اتحادیه مبارکمون انشالله و برای آحاد دوستان حضرت در سراسر عالم انشالله سال خیر و برکت و عافیت باشه انشالله و رحمت. خلاصه تفعول به خیر میزنیم. مضافاً به این که همجور که اشاره کردن در آینده نزدیک میلاد با سعادت اون حضرت و پایان امسال هم که باز ایام توجه به این بانوی بزرگ هست، انشالله خدای متعال توفیق بده عمل و سیره زهرائی داشته باشیم، اندیشه های فاطمی داشته باشیم، خدای متعال حشر ما رو در دنیا و آخرت با حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها قرار بده انشاءالله. لازم به تأکید خیلی نیست که فرصت بهار، فرصت برداشت‌های معنوی و عرفانی فراوانی است. قرآن کریم راهنمایی کرده مؤمنین رو که از این امکان بزرگی که پروردگار متعال برای انسان‌ها فراهم کرده استفاده کنن، به آسانی و سرسری از کنار این اتفاق بزرگ و تحول عظیم رد نشن. این توقع خدای متعال و تصریح قرآن کریم هست. از این فرصت واقعا استفاده کنید که خیلی هم زود میگذره. اوجش هم همین فروردین و اردیبهشت دیگه. اوج این جلوه های بدیع و زیبا، مخصوصا این بخش پایانی فروردین، همین روزهایی که حالا درش هستیم، این دهه خیلی عجیبه. تحولات و اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج، چه خبر واقعا، چه جنبشی، چه رویشی، چه جلوه های بدیع از حضرت بدیع السماوات و الارض، چه جلوه های از لطف از پروردگار لطیف و جمیل، چه زیبایی ها، چه مخصوصا تأکیدی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم داره، توجه به مسئله حیات، توجه به مسئله حیات. انظروا الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. ببینید خدای متعال دعوت میکنه، فراخوان میکنه، تماشا کنید. انظروا، این همه نشانهای رحمت الهی رو و در این چرخه حیات تفکر کنید، کیفیتش، کیفه یحیی الارض بعد موتها، چجوری این طبیعت مرده جلوی چشم شما و جلوی اندیشه های شما داره زنده میشه. و این زنده شدن رو ببینید، نام مقدس المحیی جلوه‌گری میکنه و واقعا پدیده حیات با همه پیچیدگی و اعجاب انگیزی خودش پیش چشمای ماست. خب این یک طرف مسئله است، تأکید قرآن کریم و دعوت خدای متعال برای تماشاست. انظروا، بیایید تماشا کنید، تفکر کنید. نظر با رؤیت فرق میکنه، این یعنی نگاه همراه با تأمل و تفکر و درنگ. این چیزیست که ما برش فراخوان شدیم. واقعا قدر بدونن همه عزیزان این فرصت رو. خلاصه صبحگاهان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. تماشا داره حقیقتا، باید برش وقت گذاشت. من اینو میخواستم عرض کنم، نه همینجور به مناسبت، از اون وقت بگذارن. حالا شماها خیلی هاتون تو محیط هایی دارید زندگی میکنید که بهار جلوه هاش در دسترسه، بعضی ها جاهایی زندگی میکنن که خیلی در دسترس نیست، مثلا تو شهرهای بزرگ، کلان شهرها خیلی هست ها، ولی خیلی در دسترس نیست، نمیشه همه بهار رو دید، یه گوشه هایش رو میشه دید. بعد انسان راه بیفته، سفر کنه، کوه بره، صحرا بره، وقت بگذاره. وقتش هم البته کمه دیگه، به عمر گل دیگه، همین چند روز است، گل همین چند روز خوش باشد، همین چند روز داره، انسان غنیمت بشماره، بره تماشا کن، واقعا گلها رو برید ببینید، شکوفه ها رو باید دید. نمیبینیم، ما هم تعارف نداریم. چند نفر از شما میتونن دست بلند کنن؟ من البته این کار رو نمی کنم چون باعث آبروریزیه خودمون میشه که میتونن بگن ما وقت گذاشتیم برای تماشا و رفتیم دیدیم تو این چند روز، از اون لحظه های شروع بهار و جوانه زدن. خدا رحمت کنه امام راحل حکیم عارفمون رو که روز تو حیات منزلشون راجمی که این گل چند روزشه توضیح داده بودن. اینجوری بودن دیگه، روزهای از تولدش تا این مسیر جلوگریش رو امام شمرده بود، یعنی هر روز تماشا داشتن امام. خدا رو انسان ببینه، برای کیه اینا؟ لعول الالباب دیگه، برای شما هست انشالله که صاحب فکر هستید. وقت بگذارید و به این فرمان الهی که فرمود اندرو عمل کنیم، بریم ببینیم، فکر کنیم، برداشت بگیریم، روحتون صفا پیدا میکنه، تلطیف میشه، ذوق شعریتون گل میکنه، احساس هنری در شما شکوفا میشه. خیلی از این درشتی هایی که تو زندگی طبیعی هست در ملاقات با بهار اینها ترمیم میشه. خیلی از این آسیب هایی که ما بهش مبتلا هستیم و طبع لطیف ما رو جریحه دار میکنه، اینا رو میشه شفا داد در ارتباط با بهار. منتها بهار ذکر دیگه، با همون جمله‌ای که عرض کردیم، یعنی در واقع با اون نگاه توحیدی و از این منظر که انظروا الی آثار رحمت الله، با اون تفکر و تأمل که معمولا ذکر و فکر یک چنین اعجازی میکنه، یذکرون الله و یتفکرون، دست به دست هم بدن معجزه میکنن برای شکفتن فطرت انسان و روح انسان. از این فرصت باید انشالله کمال استفاده رو همه عزیزان ببرن. مطلب دومش هم اینه که خدای متعال تأکید داره، اینه که بهار شد، توجهتون به قیامت باشه، قیامت رو ببینید. این باز پیش چشم ماست و جالبه در ضمن آیات بهار، کذالک النشور کذالک الخروج، همین جوره فهمیدن، همین طوره دیگه. به تعبیر زیبای حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، حضرت می فهمیدن ماها هنا، همین چیزی که الان پیش ما هست. این دلالت روشنی دارد بر آنچه که در سرای دیگر و در آخرت هست. از همینجا میشه دید با لطف الهی، با هدایت الهی و با ذکر و فکر میشه از همینجا عبور کرد و آخرت رو میشه تماشا کرد. قرار قیامت رو الان خدای متعال گذاشته جلوی چشم شما، این قیامت. تبل السرائر حالاست، آبرون، احساس آبرو و دستهای بالا رفته درختهای پرگل و پرثمر حالاست، روی سیاه و حال نزار خار و درخت های بی ثمر و بی برگ و بار و خشکیده و اینا هم حالاست. تا پریروز اینا با همدیگه هیچ فرقی نمی کردن، اما وقتی تبل سرائر شد، داشته ها آشکار شده، الان ببینید همه ریختن بیرون چی دارن، هر کسی چی داره، اینا قیامت معلوم میشه، مثل بهار. البته اونایی که حظ و بهره‌ای دارن اینا منتظر بهارن، چون بهار بیاد اینا آبرومند میشن، سرشون بلند میشه. و اما من اوتیه کتابه به یمینهی فیقول ها مقرعو کتابیه، اون سر دست میگیرن نامه عملشون رو، فریاد میزنن، همه عالم رو خبر میکنن بیاید ببینید من چه کردم. و اما من اوتیه کتابه به شمالهی، چه وضعی اینا رو میشه دید. و البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. خود این سرزمین ها هم همینطورن، خود سرزمین خاک، یه جاست که باران بهار که میاد چه رونقی، چه شکوفایی، چه تراوتی، چه خرمی، انواع و اقسام گلها و گیاهان و بنات نبات با اون زیبایی ها. یه جایی هم میبینید که نه، ولدی خبزه زمین شوره سنبول بر نیارد، هیچ فایده ای نداره، همینجور خشک. ایناست دیگه، اینجاست که انسان متفکر که دلش به نور قرآن کریم روشنه از این بهار سفر میکنه به قیامت و آخرت و اون صحنه ها جلو چشمش میاد. اینا رو خدای متعال از ما توقع داره دیگه، قدر بدونیم بریم انشاءالله استفاده کنیم. البته هم دیدن بهار برای اهل ولایت یک الهام های زیبای دیگه هم داره دیگه، این فرصتش هم حالاست. از یک جهت که گفت آمد بهار و بی گل رویت بهار نیست، واقعا برای اون جنبه‌ای که انسان لحظات خوش براش پیش میاد و یاد مولای غایب، این نمیذاره خلاصه بهش خوش بگذره، این احساس رو از طرفی داره. از طرف دیگه هم بر اونایی که یه کمی جلوترن هرچی که میبینن اتفاقا جلوه های ولی کامله که به یدهی روز تلورا، به یمنهی روز تلورا، همین مشاهده میکنن سفره‌داری حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف رو که مشاهده میکنن که اینا همه بله از برکت وجود اوست. هرچی که داریم مشاهده میکنیم به گل روی حضرت مهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف که این گلها میرویند و هستند و به برکت وجود نازنینشه که این چرخ میچرخه و بله این اختلاف لیل و نهار و اینا همش. الحمدلله از این فرصت استفاده کنید. من البته باید به اکثر شما عرض کنم و این رو مخصوصا از حالا از ما بپذیرید، به اکثر شما که در بهار عمر هستید عرض کنم که بهار برای شما الهام بخشه، بهترین روزهای زندگیتونه. برای ماها حسرته از این جهت، برای ماها دیگه حسرته دیگه، آیه فخریان، آیه سلیمانی، آیه آقایی، دوستان، آیه فلاح، آیه فرهید، هستیم یه تعدادی تو این جمع هستیم، منتها کمیم ما، ماهایی که حالت حسرتی داریم کم هستیم. اکثر این جمع به حمدالله و به فضل الهی یا در اوان جوانی هم مثل دانش آموزای عزیز ها بسرا و دختر خانمای عزیزمون، یا در اوج جوانی هم مثل خیلی از مسئولین استان ها و معاونین و از برادر و خواهر و بعضی هم دیگه آقای خلیلی منتظر بودن که بله، بعضی هم دیگه در انتهای جوانی. ولی بالاخره همه تون قدر بدونید، به ما که برسید چیزی که در این ایام نصیب میشه یه مقدار حسرت دیگه، یادآوری بهار و عمر که لحظه لحظش قیمتیه واقعا برای فکر و ذکر و گرفتن معارف الهی، برای انس با خدای متعال، خیلی وقتی اون روایات مربوط به باب جوانی رو انسان میخونه، واقعا که خدای متعال مباهات میکنه وقتی یه جوانی داره دوران جوانیش رو در راه طاعت الهی میگذرونه، فرشته ها از او چگونه استقبال میکنن، خدای متعال به او چگونه نگاه میکنه، اینا رو انسان میخونه واقعا چقدر لذت بخش برای خود جوان ها، برای ماها هم البته دیگه. انشالله خدای متعال شما رو حفظ کنه، همه جوانای عزیزمون رو در سایه سار عنایات و الطاف مولامون حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام و جل الله فرجه و شریف انشالله همتون حفظ بشید و از جوانی خوبی انشالله بهرمند باشید. حالاتون اگر خوب استفاده بشه همه عمر انشالله بهرمند خواهید بود به لطف پروردگار متعال. مرسوم ما این هست که در جلسه اول سال آیه از قرآن کریم رو تلاوت میکنیم و به تعبیر شما میشه آیه سال اتحادیه که رسم شده به حمدالله این چند سال. فرض بر این هست که این آیه مورد تلاوت و تدبر و تأمل جمعی قرار بگیره، یه کار جمعی ما از این جهت انجام بدیم و از رهگذر اون آیه کریمه متصل بشیم به صورت جمعی و متحد به قرآن کریم و به بسیاری از آیات کریمه قرآنی. خب این رسم سالانه ماست. سال گذشته عزیزان خاطرشون هست که آخرین آیه سوره مبارکه آل عمران انتخاب شده بود به عنوان آیه سال، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. احسنت. نکته هایی رو هم همون جلسه سال گذشته در ارتباط با این آیه نورانی عرض کردیم. و اما امسال که سال 1393 هست و ما طبق قاعده باید آیه جدیدی رو معرفی کنیم در این جلسه، اما به دو دلیل آیه تازه‌ای رو امسال معرفی نمی کنیم. دلیل اول، آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران تناسب فوق‌العاده‌ای با شرایط کنونی ما داره، یعنی هم شرایط کشور عزیزمون شعار سال و هم با فضای عمومی تشکیلات ما. نکته دوم به دلیل اینکه حقش ادا نشده. بله، اتفاقات فراوانی به نظر می رسید که باید در اطراف این معرفی رخ بده که اونا انجام نشد دیگه. حالا این فرصت بنابراین منتقل میشه به امسال. به این دو دلیل ما آیه سال 1393 مونم همچنان همون آیه کریمه پایانی سوره مبارکه آل عمران است. من چند جمله بنابراین کوتاه در این زمینه عرض میکنم. بیان مفصل در سال گذشته انجام شد، اما چند یادآوری است که در ارتباط با این آیه نورانی تأکید میکنم به نظرم مناسب باشه و شاید یه دو سه تا توقع هم پایان این عرایزم در این بخش خواهم داشت از عزیزان. نکته اول این که از نظر جغرافیای معارف قرآنی این آیه در یک جایگاه فوق‌العاده است، یعنی سوره مبارکه آل عمران و پایان این سوره نورانی که سوره است مملو از معارف ناب درجه یک توحیدی تا معارف ناب در عرصه نظام سازی و جامعه پردازی. در بخش اصول تا فرو، تو هر بخش که شما نگاه کنید ببینید سوره مبارکه آل عمران جایگاه بسیار رفیع و شامخی داره و مخصوصا با نیازهای امروز ما که در مسیر تمدن سازی هستیم بسیار این سوره مبارکه پیام داره، الهام داره. درست در همون جریان تمدن سازی نازل شده که به دست مؤسس بزرگش پیامبر اعظم خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. شالوده و بنیانهای اون تمدن بزرگ استوار می شده این سوره مبارکه نازل شده. خب از طرف دیگه این آیه همونجور که قبلا هم عرض کردیم جمع‌بندی این سوره مبارکه و تضمینشه، ضمانتش، یعنی هم خطوط اصلی و هم ضمانت تحققشه، ضمانت تحقق در مسیر رشد انسان مؤمن و ضمانت تحقق در مسیر رشد جامعه ایمانی. این آیه نورانی است. پس این یک نکته، این آیه رو اینجوری نگاه کنیم، نه صرفا یک آیه تنها. نکته دوم که حالا من در واقع به نوعی وارد میشم در متن آیه و این نکات بعدی رو عرض میکنم، یکی راجع به عنصر صبر، یعنی تأکید ویژه بر عنصر صبر در این آیه نورانی که دیدید در دو جلوه فردی و اجتماعی، اصبرو و صابرو، در کنار هم قرار گرفته. یعنی در ضمن خطاب یا ایها الذین آمنو که داره اقتضائات زندگی ایمانی و سبک زندگی اسلامی و الهی رو معرفی میکنه با خطاب یا ایها الذین آمنو، چند رکن اینجا معرفی شده. رکن اول صبر فردی است، رکن دوم صبر جمعی است. از این چهار رکن آیه کریمه دو رکنش صبره. ببینید چقدر مسئله مهمه و مورد توجهه. خب صبر برای شخص مؤمن تأمین کننده در واقع ساخت شخصیتی انسان مؤمنه، تمام ابعاد شخصیت انسان مؤمن با صبر ساخته میشه. این در ارتباط با فرد مؤمن، اون ساخت درونی شخصیت مؤمن و ساختار درونیش با صبر به عنوان یک عنصر تحرک بخش، یک عنصر پیش برنده و حفاظت کننده ساخته میشه. عیناً این جمله راجع به جامعه اسلامی و امت اسلامی هم مطرحه. یعنی در جامعه اسلامی و امت اسلامی هم باز اونی که ساختار ساخت درونی جامعه اسلامی است، اونی که تحرک بخش پیش برنده است و حافظ و نگهبانشه، باز همین عنصر صبره. بذار اینجا در جمله اول میشه اصبرو، به تعبیر اهل قرآن میگن این خطابها خطابهای تحلیلیه دیگه، یعنی یکی یکی همه افراد مؤمن رو در بر میگیره. اصبرو با اون معنای فراخی که این واژه خوشساخت قرآنی داره. و نکته دوم صابرو که خطاب به مجتمع اسلامی و امت اسلامی و جامعه اسلامی در نگاه بزرگتر هست، شامل حال اونها هم میشه. این که من عرض کردم تناسب داره با وضعیت خاص امروز ما از همین جهت هست. در جنبه فردیش که واضحه، در جنبه اجتماعیش اوزه، نیازی که ما به این کلمه صابرو در چنین شرایطی داریم. و دیدید که رهبر حکیم و عالی قدرمون این چند وقت اخیر دائما رو ساخت درونی نظام دارن تأکید میکنن، صحبت میکنن، نگاه ها رو معطوف میکنن به ظرفیت‌های درونی امت اسلامی برای قدم‌های بعدی و توجه به این هویت و نعمت‌های فراوانی که پروردگار متعال در این بخش در اختیار ما قرار داده. نکته بعدی طرح بعد از مسئله صبر در اون دو جلوه، طرح یک نکته حیاتی در تأمین اقتدار امت اسلامی و در حفاظت عمومی امت و در پیش بردشه، و اون عبارت است از مسئله سازماندهی مؤمنانه، و اون هم واژه بسیار جذاب و خوش ظرفیت رابطو و رابطو. این ربط میدونید دیگه، یعنی همون بستن محکم. وقتی یه چیزی رو به چیز دیگری شما محکم میبندید از این کلمه استفاده میشه. اینکه خدای متعال از امت اسلامی میخواد تمام خطوط تماس داخلیشون محکم بسته شده باشه و گره خورده باشه به هم دیگه، تمام این تار و پوت ها به هم بافته شده باشه و محکم از همه طرف محکم شده باشه. این کلمه رابطوست. البته همونجور که قبلا هم عرض کردیم برداشت های دیگه هم هست که اونها هم بی ارتباط نیست و قابل جمعه، مثل اون چه که در ارتباط با مرزبانی و مرزداری و امثال اینها از این واژه استفاده میشه، اونا هم کاملا با این تعبیری که عرض کردیم هماهنگه. کی امت اسلامی میتونه مرزهای فکری، اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، حتی مرزهای جغرافیایی خودش رو حفاظت کنه و صیانت کنه و پاسداری کنه از نظر بد دشمن، وقتی که کاملا به هم پیوسته باشه؟ این داشتن اون پیوستار جمعی، این اون نکته کلیدی است. خب جالبه که وقتی شما سراغ این مسئله میاد، مسئله سازماندهی اجتماعی مؤمنین، جالا یک باب خودش و چقدر حرف در اینجا هست، بلافاصله و بدون درنگ متوجه قلب امت، اینکه خب این پیوندها باید به کجا شبکه بشه و متصل بشه، و او عبارت است از مسئله امام و امامت، مسئله امامت که همه این پیوندها از اون نقطه خانواده که به هم دیگه پیوسته میشن، یه خانواده مؤمن تا فامیل مؤمن تا جمعی از مؤمنین در یک شهر ایمانی تا گروه ها و اصناف مؤمنین که ذیل عناوین متعدد و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اون تنوع که بالاخره در متن امت هست اینجا با محوریت امام علیه السلام به اون وحدت و یک پارچگی میرسه و اون مرابطه حقیقی اینجا شکل میگیره. بعض از مفسرین، از مدققین مفسرین اینجا میگن مصداق اعظم مرابطه ارتباط با امام علیه السلام، یعنی با یک دیگر ذیل امام، اینجوری ارتباط با یک دیگر زیر پرچم امام علیه السلام. اصلا این نظم امت و امام این گونه تعریف شده است. در روایات هم خوشبختانه این به زیبایی، یعنی هم رابطو امامکم، در یک حدیث هم خاطرتون هست من سال گذشته هم تأکید کردم تحت تأثیر شده رابطو امامکم المنتظر، اینم خیلی شیرین تره، کاملا ناظر به عصر ماست، امامکم المنتظر، با امام علیه السلام جامعه در تماس باشه. در زمان ما خوشبختانه، الله اکبر، کسی میگفتم شما بشینید مطالعه کنید، دقیق بشید ذیل آیات قرآنی و کلمات اولیاء خدا، آرزوهای همه اولیاء خدا رو جمع‌بندی کنید، میبینید که زمانه شما بزرگترین اتفاقی که رخ داده عبارت است از تحقق الگوی امت، امام و امت، البته متناسب با عصر غیبت، طبق تعریف و برنامه ریزی دقیق اولیاء کامل، همین مسئله ولایت فقیه که ما ازش بهره مند هستیم، این نعمت عظیم و بی‌نظیر که مادر همه نعمت هاست برای روزگار ما. و خیلی باید قدر دونست این لحظه لحظه تنفس در این فضا که خدای متعال روزیمون کرد. خب اون وقت ببینید دیگه، همون این آیه کلمه رابطو در حقیقت یه کلمه است دیگه، درسته؟ رابطو این میشه، تشریحش کنید اینجوری میشه که وعتصمو، این میشه وعتصمو به حبل الله جمیعاً جمیعاً ولا تفرقو، وعتصمو به حبل الله جمیعاً ولا تفرقو. این کلمه رابطو اصلا معناش اینه، اعتصام جمعی به حبل الله که اون جلوه اعظمش حجت خدا و امام علیه السلامه، در زمان ما هم اتصال باطنی با امام علیه السلام، اتصال ظاهریش از طریق ولی امر و نائب امام زمان محقق میشه. اینه که الان داریم میچشه جامعه ما و جوامع پیرامون ما دارن زیبایی ها و شیرینی های این نگاه رو و این عرصه رو درک میکنن، الحمدلله. خب این هم پس کلمه رابطو، ارتباط به هم پیوسته با مرکز فرماندهی و رهبری الهی. اینجوری هست که مرابطه حقیقی به معنای پاسداری هم، مرزبانی هم انجام میشه دیگه. کیه که بخواد نظر چپ کنه به مرزهای جغرافیایی امت اسلامی؟ آقامون فرمودن بخوان غلطی بکنن، تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. عجب، اینجوریه دیگه، این امت امام اینه دیگه. کی میتونه نگاه چپ کنه به مرزهای جغرافیایی شما؟ و همینطور حفاظت و صیانت از مرزهای اعتقادی، از کیان، از هویت، از عزت، همش با این کیمیای رابطه محقق میشه. خب جالبه که بدونید این مرابطه که خیلی حرف دربارش داریم، بنیانهاش، اساسش، مقدمش در دو عرصه شکل میگیره. یک، اسبرو با همه اون معنای زیبایی که داره، چه صبر بر طاعت که اساسه، چه صبر بر معصیت، چه صبر بر مصیبت با همون معنای فراخ خودش. یکی اسبرو یعنی آحاد مؤمنین، و دوم صابرو یعنی همون در واقع تبادل صبر بین گروه های مؤمنین، صبر جمعی. اینها که کنار هم که قرار بگیره، این مرابطه در عالی ترین سطح خودش قرار میگیره، چون واحدهاش واحدهای مستحکمند. این مهمه دیگه، اون اجزا که میخواد اینجا به هم پیوسته بشه، اجزاء محکم و استواره. واحد مؤمن محکم، مؤمن صابر دیگه، مؤمن صابر. و واحدهای جمعی مثل خانواده مؤمن، مثل تشکل مؤمنانه و همسال اینها، اینها میبینید محکمن چون مصابره دارن. اینا وقتی میان ذیل مرابطه به اوج میرسن. حالا مونده که آسیبهاشون کنترل بشه، چون یه آسیبهایی این وسط پیش میاد، چه در اسبرو، چه در صابرو، چه در رابطو. این نگاه آسیب شناسانه از یک طرف، و از طرف دیگه استحکام بخش، انگیزه بخش، زلال کننده، جهت دهنده و پیش برندم ذیل این کلمه است که واتقوا الله. اینه. اگر من، چون اینا رو بررسی کردم، اگر طبق زائقه بعض از مفسرین اتقوا الله رو بخوایم معنا کنیم که بیشتر جنبه تقوای پرهیز تو ذهنشونه، یعنی بیشتر پرواست، اگر طبق نظر اونها بخوایم نگاه کنیم، اون وقت باید بگیم بیشتر جنبه آسیب شناسانه است. آسیب های که حالا اینا بحث های دقیقی داره، مثلا آسیب در اسبرو چه چیزایی هست، چه آسیب هایی میتونه پیش بیاد، مثلا آسیب عجب، بدونید خیلی اونجا مقاومت میخواد انسان بتونه در فتوحاتی که براش تو عرصه حرکت مؤمنانه پیش میاد بتونه صبر کنه، ولی خورد میشه در برابر مثلا عجب. این که تکبر نگیردش، غرور نگیردش، این آسیب هاست. بنابراین اتقوا الله یعنی، حتی برخی هم گفتن خیلی خوب شما اگر بر یک سخن حقی متشکریم از سای عرام سالیمان، انشاءالله موفق باشید، حدوم الله بزن. اگر کسی خواست بر یک تشخیص حقی مقاومت کنه، مقاومت کنه تا اونجا که انگیزه های شخصیش وارد نشده، این مقاومت پیش برنده است. اونجایی که انگیزه شخصی یعنی هوای نفس وارد شد، بازدارنده است، که دیگه اونجا اسمش صبر شکوهمند پیش برنده نیست، اونجا صبرش میشه، اسمش میشه جدال، جدل دیگه، تو داری جدل میکنی. گفتن نه دیگه، اینجا شما باید بایستی، چون مقالبه در کاره، به قول روایات میخوای طرف حریفتو میخوای کمرشو به زمین برسونی، مثلا دیگه این شده. جالب، خودمون ایستادن مطلوبه، ولی وقتی با این آسیب همراه میشه نه. اتقوا الله اینجا نقش آسیب زدایی داره در واقع از یک منظر، اما طبق مبنای خود ما که در واقع اون تعریف برگزیده و ممتاز علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در تقواست، تقوا معناش خیلی فراختر از این برداشت پروایی است. ایشون تعبیر ستیز و پرهیز، حالا تعبیره، ولی تقوا در اونجا به معنای هدف گذاری کردن، هدف الهی داشتن، خواستگاه خدایی داشتن، ایناست دیگه. ولی صرف اینکه آقا مقاومت میکنیم، خب تا اون انگیزه الهی در شکل نگیره ما رو به فلاح که جمله نهایی هست نمیرسونه. اینجا ممکنه گردنمون رو راست کنیم بگیم ما خیلی موفق شدیم، خب سلامکم الله، اما آخرتی میبینی چیزی کاسب نشدیم، پیش خدای متعال چیزی بهرمند نشدیم. برای تقوا به این معنا که مبنا، ریشه، انگیزه، هدف، همه اینا رو تأمین میکنه، البته سیانت هم میده. تقوا اینه معناش. خب صلواتی بفرستن دوستان. اللهم صل على محمد. بله، این اکسیر اعظم تقواست که همه اقدامات اساسی مؤمنین وقتی به تقوا زمینه میشه رنگ خدایی پیدا میکنه. صبغت الله فمن احسن من الله صبغه. یه نکترم خوب همینجا من اشاره کنم، این وجوهی که انواعی که برای صبر فردی گفته شده در روایات ما هم شناخته شده است، ستاست دیگه، بله، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. این اون ستا در مصابره هم هست، این صابرو این همونه. اینم دوستان توجه کنن انشاءالله بعدن که میخوان این بست بدن این مطالب رو، این نکته هم قابل توجه، دیدم بهش غفلت میشه، یعنی در میان سراغ مصابره اون تقسیم معهود از نظرشون، اون تقسیم شناخته شده روایی از نظرشون باز میمونه، در حالی که اینجا هم همونه. یعنی حالا اینجا دوستان میدونن من الان در یک شعفی هم باید ردم بشم از این بحث برم، ولی گیر میکنم، و اون این که اینجا هاست که میشه بحث های مربوط به تشکل اسلامی رو سر و سامونش داد، ذیل همین بحث هاست. مثلا تو این کلمه مصابره چه اتفاقی اونجا میفته، یعنی تو این ارتباطات داخلی، ساختارها، چینشها، انضباط تشکیلاتی، تقدم و تأخرها، اون فضاهای داخلی، چون کلمه مصابره اگر وسیع شد هم شامل مصادره بر طاعت میشه با این نگاه، هم بر طاعت میشه هم که مبناست، هم بر معصیت میشه که یه صیانت جمعی درست میکنه، یه حفاظت جمعی برای گروه های مؤمنین درست میکنه، هم در ارتباط با مصیبت ها میشه. مصیبت یه وقت اقتصادیه، یه وقت چند ماه حقوق نیست، یه وقت گرفتاری هست، یه وقت ورشکستگیه، یه وقت دزدی میزنه، آیه علامتی دیگه چیکار کنیم، اینجاست دیگه. بعد اینو نگاه میکنه، اونو نگاه میکنه، یه وقت همدیگه رو تخلیه روحی میکنه، ما رو ببین کجا خودمونو اینجوری ها معطل کردیم، اینجوری همدیگه رو. یه وقت که نه این میبینه، میبینه اون سرحال تره یعنی از اون یکی صبر میگیره، این به این دیگری صبر میده، تبادل صبر میشه درونی. بله، اینجا دیگه اون بحث های خاص تشکل الهی هست که باید انشالله بهش توجه کرد. یه نکته لطیفی هم دیدم، یکی از بزرگان اشاره کردن که اینجا که فرموده واتقوا الله، در واقع داره به شما یادآوری میکنه که نگاه توحیدیتون رو کاملا حفاظت کنید، چون در این مسیر امت یه خورده حالت امت چون تحلیل شده به قبائل، به تشکلها و به کشورهاست، حالا این حالت ملی گرایی و ببینید چی میخوام بگم دیگه، حس ناسیونالیستی و تو تشکلم همینجوره، تو تشکلم اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خودش میبینی اون وقت موضوعیت پیدا کرد، خودش موضوعیت پیدا کرد. بعد میبینی ایران مثلا خودش حالا شده یه چیزی، مثلا یه موضوعیت متفاوتی از اون حرکت مؤمنانه پیدا کرده. بله، اینجا به شما یادآوری میکنه که نه، ان القوت لله جمیعا، ان القوت لله جمیعا، اون نگاه توحیدی در اینجا حفاظت بشه. میدونید خدای متعال حتی به پیغمبر اکرم هم میگه واصبر و ما صبرک الا بالله، این یادت باشه اگه میتونی وایسی، اینه ما نگهت داشتیم الا خبری نیست، بقیه که دیگه تکلیفشون روشنه و واضحه. در زمانی که جنگ نیست، ذیل کلمه رابطو روایاتی داریم که انتظار و صلات خلف الصلاح، خلف الصلات این تعبیر شده در روایات ما، اینم خیلی جالبه، یعنی ارتباط بسیار وسیق از بین همه وظایف با نماز، ارتباط با نماز و ارتباط با مسجد، این تعلق خاطر به مسجد، مثلا صبح میبینی ایشون مسجده، حالا ما که سه وقته هستیم، بعضی های دیگه که پنج وقته هستن اونم جالبه، صبح میبینی مسجده، ظهر میای میبینی مسجده، شبم مسجده، انتظار و صبر از این نوبت، منتظر نوبت بعدیه. و حالا مسجد به عنوان معبد فقط نه، به عنوان مرکز ارتباطات اصلی مؤمنین با یکدیگر، شکل گیری و اخوت ایمانی و همه اینها در خدمت آرمانهای بزرگ و مسئولیتهای بزرگتر. بسیار. اما چند پیشنهاد، انشالله دوستان همت کنن، هم مرکز قم انشالله پیشگام باشند، سایر دوستان هم در این زمینه انشالله کمک بکنن. یک کتاب سال مربی میخواییم، یک کتاب آیه سال برای مربی، کار سختی هم نیست، چون خوشبختانه در توت با این آیه تا دلتون بخواد کار شده. یعنی اگر انشالله دوستان، حالا بعدا من عرض میکنم، به چند تفسیر اصلی مراجعه بکنن، یه جمع‌بندی از اونجا بگیرن، کار ما در این بخش انجام شده است. یعنی در واقع یک جمع‌بندی خوب که البته من بر اون کاری که دوستان انجام میدنم با اجازهشون نظارت میکنم این که کار خوب و انشالله دقیقی به دست بیاد. دوم، یک کتاب آیه سال دانش آموزی میخواییم. این کار مقدار سخت تره. اون کار اول آسان تره، اما کار دوم مقداری سخت تره. این هم انشالله خیلی سریع باید به دست بیاد به لطف الهی، که در واقع میشه همین قرارگاه‌های ما و جلسات خیمه‌ها و اینها رو انشالله تأمین میکنه. اولی دست مربیای ما رو پر میکنه برای اینکه بتونن با اشراف بیشتری بحثا رو پیش ببرن. یه کار خوب دوستان اگه بتونن انجام بدن، دیدگاه‌های رهبر معظم روحی فدا دارند در مباحث مربوط به صبر و پایداری و استقامت، خیلی نگاه‌ها جذاب، نو، بروز و مورد نیازه. کاملا ذیل همین آیه و عمل به این آیه کریم است. اونها رو هم انشالله دوستان همت کنن استخراج بکنن. البته اگر بهش زمینه بشه دیدگاه‌های امام راحل مؤسس، که دیگه نوران علی نوره. این هم نکته سوم، این رو هم می‌خوایم که انشالله به صورت مستقل ارائه بشه. یک کار، این یه مقدار با سخت‌تر از سه تا کار قبلیه، هر کدوم یه کار مشکل تریست. این کار بعدی که عرض میکنیم این هست که البته شاید با اون کار کتاب دانش آموز یه مقدار نزدیک باشه، این که ما ذیل فصول این آیه یعنی اصبرو و صابرو و رابطو و اتقوا الله، در واقع اون راهکارهای عملی و سبک زندگیش رو انشالله بتونیم استخراج کنیم. میشه یک نقشه اقدام با ملاحظه دانش آموزان عزیز ما، یعنی با ملاحظه شرایط سنی و موقعیت و ویژگی های اونها. این هم یک پیشنهاد شد. میخواید دیگه کافی باشه یا بازم بگم بقیه شو؟ عیبی نداره. خدمتتون عرض کنم اگر دوستان بتونن از سبک زندگی شهدا، و بالاخره یک نگاه از این منظر به دفاع مقدس، چون به دفاع مقدس از مناظر مختلفی نگاه میکنیم، از این منظر نگاهی بندازن و یه برداشتی از سیره شهدا و جانبازان و بزرگان این عرصه به دست بیارن، کار بسیار قابل تحسینی خواهد بود انشاءالله. در سطح عمومی تشکیلات ما هم یک فراخوان جدی با جایزه های خوب، که در این بخشش که عرض کردیم خوب، ما هم البته تبرک میکنیم از طرف رهبر عظیم و شأن، تبرکی آقا رو هم میاریم براشون. یک اقدام جمعی هم در این بخش صورت بگیره، یه فهرستی در اختیار هم دانش آموزان در درجه اول و هم سایر عزیزان مرتبط با تشکیلات، مربیان، کادر محترم، حالا متناسب میشه تفاوتی هم طبعا در این بخش قائل شد، فراخوانی هم داده بشه برای کارهای خیلی متنوع انشاءالله ذیل مضامین این آیه نورانی، و انشاءالله جوایزش رو هم جوایز خوبی بگذارید. حالا ببینید زمان بندیش چجوری مناسبه، اونو من دیگه دخالتی نمی کنم. یکی دو تا پیشنهاد دیگه هم هست، اونو با عزتون جمعی مطرح نمی کنم چون ممکنه از عهده بر نیاییم. انشالله این مقدار با دوستان مباحثه کنیم، اگر زمینه‌ای بود که اونها انجام بشه هم دیگه بهتر. خب اجازه بدید یکیشو بگم، عیبی نداره. ببینید ما طی این سالهایی که گذشته برمون محصول پایداری جمعی و اون پیوستاری با امام رو درو کردیم، این جامعه ما این رو چشیده، دریافت شده اونچه که به عنوان دستاوردها پیش چشم ما هست. اینا خوبه از این منظر هم که صبر در روایات ما مساویست با ظفر. حالا انشاءالله جز اون کارهایی که دارید انجام میدید این روایات دیده بشن، خیلی روایات شیرینیه. اصلا صبر ظفر، اینا با هم دیگه دو دوسته، یه هر دو دوستان صبر و ظفر، هر دو از دوستان قدیمن، مثل دوستی من آقای آقایی که دیگه داره به سالهای دیگه قدیمی داریم میشیم دوتا، هر دو دوستان قدیمن. بله خلاصه اگر صبر بیاد پیوستش ظفره و موفقیت. آقا حفظه الله تعالی دارن تلاش میکنن این رو بفهمونن به جامعه، تو بحثای اقتصادی، تو بحثای اجتماعی، سیاسی، دیدید این میخوان اینه آقا جون، اینجا وایسادی موفق شدیم. چون مصابره یه وجهه درون امت داره، تبادل صبره میدونید دیگه، یه وجهه مواجهه با دشمن داره، تو تمام خطوطش مرزهاش همه دشمنه. بعد تو مرزهای دشمن مصابره معناش اینه هر چی او میاره تو باید چند برابرش ببری به میدون تا بتونی برش غلبه کنی. اینجوریه، یعنی کاملا تو مواجهه ها باید شما پروپیمون برید به مواجهه با دشمن. ایشون تلاش میکنن این مسائل خوب تفهیم بشه. البته بعضی ها لا یسمعون لا یفهمون لا یفقهون و لا یشعرون اولئک کل انعام بل هم اضل. فایده این در هرچی هم اصطلاحی هست، اصطلاح شیرینیه، میگن به گوش درازگوش یاسین، یاسین خوندنه. بله دیگه، اصطلاح از قرآن گرفته شده، بالاخره اینه دیگه، هیچ اثری خلاصه نداره، ولو قرآن باشه، ولو قلب قرآن رو که یاسین بخونی لا یجدی شیئا، هیچ فایده. خب این راجع به آیه سال. صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. اما میمونه چند نکته که اینها رو من سریع عرض میکنم. نکته اول، در ارتباط با شعار امسال هست که خوشبختانه در ضمن شعار یعنی آیه سال دیگه همش بود دیگه، حالا انشاءالله مورد توجه دوستان قرار میگیره. اما در ارتباط به طور خاص در محور، دو محور داره دیگه، اقتصاد، فرهنگ، با یک نکته کلیدی که مدیریت جهادیه. در ارتباط با اقتصاد ما قبلا صحبتامون رو کردیم، یعنی هم در جهاد اقتصادی که قبلا نامگذاری شده بود، هم در ارتباط با سال گذشته که حماسه اقتصادی بود یه فهرست پیشنهاد شد، دوستان کارهایی انجام دادن، دارن جمع‌بندی میکنن گزارش ها رو ببینیم چه اتفاقی افتاده ذیل اون پیشنهادهایی که مطرح شده بوده. امسال هم همونا رو باید دنبال کنیم، مثلا محور تربیت اقتصادی بود، همون هاست. اما یک نکته رو من اضافه میکنم در محور فعالیت اون فهرست بحث‌های اقتصادی، چون وقت نیست من اون رو دیگه تکرار هم نمی‌کنم، مراجعه کنن دوستان به بحث سال گذشته و بحث سال اون جهاد که سال 90. اما اون نکته‌ای که اضافه میکنم اینه، عنایت داشتید که رهبر عزیزمون خودشون وارد شدن به تبیین اقتصاد مقاومتی، دیدید دیگه، اولا سیاست ها ابلاغ شد اکتفا نشد، جلسه ای تشکیل دادن با مسئولین مرتبط و مسئول نظام تبیین کردن، باز اکتفا نفرمودن. در جلسه اول سال در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام اونجا وارد شدن، به سوالهایی در این زمینه هم پاسخ گفتن، فکر میکنم 7-8 حدودا 8 مثلا سوال رو هم مطرح کرد. یعنی تبیین یک بنده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم عبارت است از گفتمان سازی، چیزی که جالب ما پارسال هم راجبش تأکید کرده بودیم، یکی از به عنوان وظایف تشکیلاتی خودمون یکشم این دیگه تصریح شده، مسئله گفتمان سازی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی. این رو حتی فکر کنیم چجوری انجمنهای اسلامی میتونن این پدیده مبارک و نجات بخش کشور رو که نسخه شفا بخشیست برای اقتصاد کشور، این رو تبیین دانش آموزی داشته باشن، یعنی انجمنها وارد شن. مثلا ببینید خیلی جالب، کافیه فقط و فقط ما مراجعه کنیم به بیانات رهبر عزیزم، اصلا شما از همونجا الگوها رو بگیرید. وقتی خواستن شروع کنن فرمودن اولا ببینیم ما چی داریم، مثلا این یه قسمتشه، این چیزیست که دیده نمیشه، یعنی ظرفیت‌ها و استعدادهای کشور ما برای اینکه به اون استقلال اقتصادی برسه، اینا رو ایشون اول احصا فرمودن. ایناست، خب اینا چقدر کارهای خوبه، نمایشگاهی، کارهای جذاب میشن. چون یکی از دخترای بزرگوارمون بعد از این جلسه‌ای که داشتیم راجع به همین مسئله پرسیدن، مثلا ما یه حرکت جنبشی اگر بخوایم تو مدرسه ها انجام بدیم چیه؟ اصلاً اقتصاد مقاومتی. ظرفیت اقدام جنبش دانش آموزی داره تو عرصه گفتمان سازی، خیلی کارهای زیبایی رو میتونید در این بخش انجام بدید. البته یه مقدار دوستان باید در مرکز از نظر محتوا و غنی‌سازی محتوایی کمک بکنن. اما در محور فرهنگ که دیگه همه کار اتحادی هست در واقع از اول تا آخرشه، نگرانی رهبری معظم مسئله رخنه بود. دیدید رخنه فرهنگی. بعد ایشون یه فهرست دادن، من خواهش میکنم دوستان عزیز به اون فهرست مراجعه کنن. این فهرست فرق کرده با قبل. ببینید قبلا که بحث ها عمدتا راجع به تهاجم فرهنگی مطرح می شد، مصداق ها بیشتر مربوط به آسیب های حوزه های دینی و امثال اینها بود. این جایی که مثلا اونا رو اوورده رهبر عزیزمون تو اون فهرستشون هم هست که آقا مثلا اون جایی که فلان رفتار میشه آیا این رو مثلا از کنارش گذشت؟ اونجایی که دارن اینجوری سوال میکنن، چند تا سواله. اونجا رو دقت بفرمایید، چند مطلب تازه اونجا هست، یعنی تازه از این جهت که برجسته سازی شده و تأکید شده. رخنه فرهنگی از نظر رهبر عزیزمون اونجا مصداقیابی و تصریح شده. مثلا اونایی که دل مردم رو خالی میکنن، این مثالش. چوب حراج به هویت اسلامی و ملی ما میزنن، تحقیر میکنن، مثلا اینا رو ایشون آورده جز این فهرست. حتی اینا برجسته سازی شده، اینا رو هم انشاءالله دوستان عنایت کنن. در اون بخش فرهنگی که عرض کردم همه کارهای ما در واقع تو این عرصه به شکل برجسته تعریف میشه، یک نکته فوق‌العاده مورد تأکیده، یعنی میخوام برجسته بشه تو چشم دوستان، و اون این که اواخر بیاناتشون رهبری عزیز و عالی قدر رو مسئله جمعهای خودجوش جوانان تأکید کردن، مستقیما این گروه ها رو مورد خطاب قرار داد رهبر عزیز و عالی قدر. نشون دهنده دو نکته است البته و بیشتر. نکته اول این که چندان امیدی به دستگاه‌های عریض و طویل فرهنگی وجود نداره. یک، امیدواریم اونا یک کاری بکنن برسونن، ولی نکته دوم این که خوشبختانه جمع‌های خودجوش جوانان در کشور تقویت شده و سازماندهی شده هستند که دیگه ظرفیت خطاب رو پیدا کردن، چون آقا مستقیم اینها رو بهشون خطاب کنن. از جمله اونها شما هستید، یعنی مصداق ویژه‌ای که بخواید شما معرفی کنید، ریشه دار، تعریف شده، سازماندهی شده، شبکه دار، بله این اتحادیه مبارکه. من چند وقت پیش آیه علامتی اون بحث اون روز اولی که من اومدم دفتر مرکزی، روز چندم بود؟ روز ششم بود، ششم فروردین بود، که از شروع خوب دوستان هم تشکر میکنم. اون روز من تو اون جمع دوستان یه چند جمله صحبت کردم. نکته کلیدی که من اونجا مطرح کردم، شما هم با خبر باشید، حالا تفصیلش رو هم از اون بحث های نوری دوستان بدن، عزیزان بدونن، شاید هم اعلام شده باشه. اون نکته این بود، در اتحادیه انجمن اسلامی اصالت داره. این یادتون باشه. اصالت با چیه؟ با انجمن اسلامیه. اینو بهش فکر کنن همه. گاهی اولویت ها دستکاری نشه. همون جمع خودجوش، حالا انجمن اسلامی. چی کار باید بکنیم؟ اون خودجوشیش، درونزا بودنش، تراوتش، نشاطش حفاظت بشه. این اون چیزیست که مورد تأکیده. حالا هم که رهبر عظیم‌الشأن خطاب کردن، این خطاب ایشون میاد از بالای سر، دقت کنن دوستان، از بالای سر اتحادیه به عنوان اون مجمع اتصال بخش و برقرار کننده ارتباط عبور میکنه، مستقیما میره میخوره به ذات انجمن اسلامی مدرسه. یعنی خطاب رهبری اینجا دقیقا مثلا انجمن اسلامی دبیرستان شهید چمران شهرستان کجا، دقیقا میره بالای سر او قرار میگیره. این البته چند تا پیام داره، این بهسازی شبکه تشکیلاتی ما و مراقبت هایی که باید بشه، که همه اقدامات ما ناظر به جوشش چشمه انجمن اسلامی تو مدرسه باشه. از اونجا باید ما سر در بیاره همه کارهامون. خب ما خاطر عزیزان هست، من اینو چند بارم گفتم، مثلا ما قرارگاه رو روش تأکید کردیم چند نوبت هم و خوشبختانه شکل گرفت ادبیات قرارگاهی. بعد یه وقت متوجه شدیم که شیفتا ما قرارگاه رو تأکید کرده بودیم برای اینکه انجمن هامون تقویت بشن. ما گفتیم مسئولین انجمن ها بیان تو قرارگاه به روز بشن، انجمن فعالیتش به روز باشه، ضمن این که اینا دستشون تو دست هم باشه، یعنی اون اعضای قرارگاه انجمن هاشون هم واحد واحد فعالتر عمل کنن، هم جمعی با هم دیگه تبادل اطلاعات و تبادل توان و نیرو و اینا داشته باشن، درسته؟ بعد دیدیم از دل اون تأکیدها یه هویت مستقلی به نام قرارگاه در اومد، که مثلا قرارگاه خودش مثل این که شد یه چیز صاحب یه اصالتی. نداداش جون، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حق‌شناس. بله، اصالت با چیه؟ با انجمن اسلامیه. اینو همه بهش فکر کنن، از صدر تا ذیل، مخصوصا عزیزان ما که الان در قرارگاه ملی حضور دارن، آقا پسرها، دختر خانم‌ها، به این مسئله فکر کنن و جوانب گوناگونش رو و پیشنهادهای خوبی هم انشاءالله ارائه کنن. خب این در محور اون بحث فرهنگی. بخشای دیگه که من میخواستم عرض کنم از بعضیش عبور میکنم به خاطر اینکه وقت ما رو به پایانه. پیشبینی دوستان، البته آقای علامتی دیدید دیگه تو برنامه به من گفتن که آقا ما این بخش از جلسه رو باز میگذاریم تا یک، تا ظهر دیگه عملا، ولی خب این لطف ایشونه، ما خودمون یه سقفی پیشبینی کردیم تا همین حدود 12 دیگه، حالا ممکنه یه چند دقیقه از 12 بگذره، ولی بالاخره خودمون سقف دارش کردیم، ولی ایشون این بخش رو باز گذاشتن. علتش هم این بوده که معتقدن این بحث ها مهمه و لازمه برای مجموعه ما دیگه. خب اما چند نکته، این نکته های بعدی دیگه این توضیحات مفصل رو نداره، یاداوری هاییست که دوستان انشاءالله بهش توجه داشته باشن. یک نکته راجع به ارتباط انجمن ها و مسجده که من در اون بحث آیه هم بهش اشاره کردم، ذیل اون رابطو که گفتم در اونجا روایت، بلکه روایات متعدد هم داریم. این خودش یک سرفصله. ما امسال در استان تهران یه طراحی کردیم، البته انشالله کشوری میشه، یعنی ابعادش به کشور هم میرسه، در اون حوزه مسجد که امسال اونجا سال مساجد استان تهران با محوریت مسجد کودکان و نوجوانان تعریف شده برای این برقراری جدیتر این پیوند و این ارتباط، که در این زمینه اتحادیه هم بناس کارهای بسیار خوبی رو انجام بده. اگر این کار رو در سطح کشور هم دوستان فکر کنن، مسجد مدرسه الگوی تعامل فعال و مناسب بین این دو کانون اصلی مهم، البته که اصل اصیلش میشه مسجد، مدرسه هم خب بالاخره جزء کانونهای اجتماعی امروز ماست. قدیما مدرسه هم در مسجد بود، حالا این تفکیک ها انجام شد. خب این یک مطلب، یک یاداوری، توضیح و شرحش بمونه با خود شما. نکته دوم، امسال انشاءالله به مدد پروردگار متعال با اون بیانی که ما ذیل آیه سال داشتیم، یک شروع قرآنی جمعی رو بشارت میده. بیان تفصیلی مسئله رو من در جمع دوستان اتحادیه خراسان رضوی داشتم در روز رحلت پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم. تکرار نمی کنم، ما در بخش کار قرآنی وضعمون و کارناممون وضعیت خوبی نیست، باید این رو با سرعت این خلأ رو جبران کنیم. اونگاه در این زمینه پیشنهاداتی هم هست و تو دوستان خودشون هم فکر کنن، بر اساس این که من عرض کردم که حرکت در اتحادیه به صورت به اصطلاح انجمن محور با جوشش انجمنی، خود انجمن هامون هم باید به این مسئله فکر کنن، ابتکار داشته باشن، میدان برن، ارتباط بگیرن با مجموعه قرآنی. از این طرف هم خود تشکیلات و دفتر مرکزی هم پیشنهاد و الگوهای هماهنگ کشوری رو داشته باشه و ارائه کنه تا اینا به دست هم برسه، یعنی هم از اون طرف حرکت بشه هم از این طرف برایندش بشه یک تحرک قرآنی جدیدی انشالله در اتحادیه. این رو ما به شدت منتظریم و توقع داریم و در خدمت هم هستیم که ببینیم در این زمینه چه کاری میتونیم بکنیم انشاءالله رحمان. هر چی در این بخش کار بکنیم باز کمه. نکته بعدی، این بیشتر مربوط به آقا پسر هاست. این نکته که عرض میکنم، دختر خانوم ها این افتخار رو دارن که جشن عبادت و تکلیفشون رو در 9 سالگی برگزار میکنن، یعنی حدود 6 سال زودتر از حدوداً پسرها. خب این افتخاریست برای خانوم ها، نشون دهنده بالاخره اون هوش معنوی و ظرفیت فوق‌العاده است که خدای متعال به اونها کرامت کرد، هنیئاً لهم. بنابراین ما اینجا فعلا با دختر خانوم ها کار نداریم، چون اون دیگه میره مربوط به دوران ابتدایی و فعلا اتحادیه حداقل تا الان ورودی در مقطع ابتدایی نداره. درباره راهنمایی بنا بوده جمع‌بندی های جدی تشکیلاتی صورت بگیره، بعضی جاها دیدم اقدام هم کردن، بعد اونم دنبال کنیم. البته اخیرا این تغییراتی هم که آموزش پرورش داده به هم زده خورده این قواعد کار رو، اونا رو هم باید دوستان لحاظ کنن، دارن کار میکنن، تسریع کنن، دیر میشه که تو این بخش هم به یک تکلیف روشنی مجموعه ما برسه انشاءالله رحمان. خب اما در ارتباط با آب سرها یه قفلتی داره اتفاق میفته، یعنی اون سال تکلیفشون به عنوان یک مثلا اتفاق بزرگ و مبارک تو مجموعه ما، که اتفاقا تو شرایطی که در اتحادیه هم هستن تو همون سنین این اتفاق الهی براشون رخ میده، هیچ کاری ما انجام نمیدیم. من خواهش کردم از دوستان، قبلنم گفتم که بهش فکر کنن، حالا دیگه در جمع همه عزیزان عرض میکنیم که انشالله این رو هم در دستور کار قرار بدن، یک اتفاق خوب در این بخش شکل بگیره، چه بسا ما بتونیم الگویی رو برای آموزش و پرورش کشور ارائه کنیم. من یه جلسه این رو بهش متنبه شدم که یه جوانی که رسیده بود به سن تکلیف، همون وقت در حضور رهبر معظم انقلاب این یادآوری شد خدمت هست آقا، که ایشون استاده بود اونجا، گفتن آقا ایشون امسال به تکلیف رسیدن. یه عده زیادی بودن اونجا، قابل توجه بود، جمع قابل ملاحظه‌ای بودن از مسئولین و که و اینا. آقا انگار نه انگار این جماعت اینجان وایستادن، شروع کردن با این جوان صحبت کردن چند دقیقه که طول کشید و اون آقایون احساس کردن غیر عادیه. حالا گاهیشون ممکنه با افراد صحبت کنن ولی معمولا کوتاهه، اونم یه جوان دبیرستانی، اول دبیرستان، اول یا دوم اینجوری، شروع کردن باش صحبت کردن مفصل. آقا خدا دیگه از این بعد با تو کار داره، اینجوری ها صحبت های اینجوری دیگه، تمام خطاب های الهی الان متوجه تو شده، یه صحبت بیانات بسیار زیبایی. من اونجا متوجه شدم این دل غافل، ما چرا از این ظرفیت داریم غفلت میکنیم؟ گوشه کنار کشور یک کارایی میشه، ولی تو بخش پسران یه الگویی که ما تناسب داشته باشه، چون فرقی هم داره با دوران تکلیف پسرها با دخترها، یه تفاوتی هم داره، اینه که برای پسرها میشه تشریحی کار کرد، برای دختر خانوما بیشتر جنبه نماز و چادر و ایناست، اما در مقطع آقا پسرها نه، کتاب و شرح و بیان و این چیزا هست، خیلی کارهای خوبی میشه انجام بگیره. این هم یک نکته که انشالله اتحادیه سریع در این زمینه اگر اقدام بکنه میشه گفت یک پرچمی رو به دست گرفته که مجموعه دیگر رو هم انشالله الهام بخشی خواهد کرد. البته دوستان باید سریع به جنبن، چون یه وقت دیدید که این پیشگامی ازشون گرفته شد، اینجوریه دیگه، وقتی اون جای دیگه. من دوست دارم اتحادیه در این زمینه ها که حالا این فهم ها مال خودشه، در این زمینه ها پیشگام و انشالله پیش رو باشه. ارتباط فعال با سایر تشکل های همسو در دستور کار جدی ما باید باشه. این مطالبه رهبری عظیم و شأن شکلگیری جبهه انقلاب اسلامی، جبهه نیروهای وفادار مخصوصا در عرصه فرهنگی خواسته رهبری عزیزه، باید بیشتر امسال مد نظر مجموعه ما باشه و در این بخش کار قوی تری رو انجام بده. البته کار سختیه. رهبر عظیم و شأن امسال بعد از مشهد مقدس کجا رفتن؟ راهیان نور. این بود دیگه امسال، حتی قبلا هم شبیه این انجام شده بود، اما امسال بلافاصله رفتن اونجا راهیان نور. این پیام داشت، بعدم ایشون چند جمله صحبت کردن اونجا. این رو به عنوان اینکه پیام روشن رهبری عزیز ما ارتباط همه جانبه همه گروه های فرهنگی و همه تشکل های ما با معارف دفاع مقدسه در نظر بگیرید، با یاد شهدا، با معرفی شهدا، همین کار خوبی که در اتحادیه از اول بوده به حمدالله، حالا قوی تر انشاءالله دوستان دنبال کنن این کار ارزشمند رو، شاید هم یه ابتکاراتی واقعا در این زمینه داشته باشن علاوه بر کارهای قبلی. در بیان رهبر عظیم الشأن یک جمله است، نمیدونم چقدر بهش توجه شده، اون جمله اینه که آقا فرمودن از مراجع فرهنگی، بعد ادامه دادن اساتید چه گروه های مختلف، توقع رهبری عزیز از این مجموعه ها اینه که در ارتباط با مسائل کشور، مسائل فرهنگی کشور، تو بخش فرهنگی، مسائل فرهنگی کشور، با نگاه نقادانه انتقادی مسائل رو زیر نظر داشته باشن، نظارت کنن و انتقادات خودشون رو که طبعا انتقادات خیرخواهانه و سازندهی هست مطرح کنن. این شامل حال مجموعه ما هم میشه به شکل تأکیدی. باید در این زمینه هم تشکیلات ما انشالله فعالتر از قبل برخورد کنه انشالله رحمان. خب رسیدیم به نکته‌های آخر. ببینم یه لحظه کنترلی بکنیم. صلوات بفرستید شما. میمونه سه تا نکته. نکته اول که فوق‌العاده مهمه، ما هم به هر مناسبتی یادآوری کردیم، رابطه در تشکیلات ما به صورت داخلیش ذیل عنوان جذاب اخوت ایمانی شکل میگیره. این رو دوستان بینهم و بین الله بهش ملتزم باشن و هم مراجعه کنن، آدابش، حقوق اخوت، حقوق متقابل، اینا بخشیست که باید همیشه تو مجموعه ما برجسته و پررنگ باشه. این یک مطلب، یک یادآوری. و مراقبت کنید از آسیب‌ها که اینجا چون سرمایه گذاری شیطانه، هر جا که اخوت میخواد تقویت بشه شیطان با همه اعوان انصارش وارد میشه که اونجا ایجاد شکاف و رخنه بکن. این یک مسئله. تذکر دوم از اون ستای باقی مونده، یکیش این نکته است. نکته دوم، خواهش من از دوستان، از مسئولین محترم استانها، معاونین گرامیشون، برادرها، خواهرها و فرد فرد عزیزانی که در مجموعه حضور دارن تا مرکزی ما و مؤسسات وابسته، اینه که ایمنی محیط کارشون رو جدی بگیرن و بهش توجه کنن. ما سال گذشته بالاخره یه حادثه تلخی داشتیم، برای مجموعه ما خیلی تلخ بود، گران بود اتفاقی که افتاد. البته در اون اتفاق چیزی وجود نداشت، اهمالی نبود، یه کاری بود که اون دوستمون در یه لحظه‌ای تصمیم گرفته بود بر اساس یک دانشی که در اون زمینه مثلا چیزی داشت، احساس میکرد که میتونه مثلا وارد اون عرصه بشه. و خب ما یه جوان عزیز واقعا پسندیده و دوست داشتنی رو از دست دادیم که خدای متعالیشون رو رحمت کنه، به خانوادهشون صبر کرامت کنه. چه خانواده خوبی، چه اهل صبر جمیل بودن الحمدلله. روز 22 بهمن هم بود، خب بالاخره انشالله مشمول عنایات الهیست و خدای متعالیشون رو با شهدا محشور کنه انشالله. هم خب باید مراقبت کرد. حالا این یه تلنگری بود به ما که دوستان حالا مجموعاً جمعهاشون، اجتماعاتشون، یعنی جنبه های ایمنی جلسات، جلسات بزرگ، هیئت ها، جایی که اجتماع هست، جوانبش رو خوب در نظر بگیرن، پیش بینی کنن. که حالا در این زمینه من خواهشم از عزیزان، از آقای دبیرکل و دوستان این هست که بشینن به یک آیین نامه یه چیزی برسن برای اجتماعات اتحادیه ایمون، یه فکرایی بکنیم. آحاد رو هم در مأموریت ها دوستانی که مسئولیت دارن جنبه ایمنی فضای کارشون و مأموریت‌هاشون رو ملاحظه کنه انشاءالله. انشاءالله خدای متعال همه رو به سلامت بداره. همه بیمه حضرت عباس علیه السلام هستیم انشاءالله. تشکیلات ما زیر پرچم حضرت ابوالفضل علیه السلام بیمه جمعی داره، ولی خب باید مراقبت هامون رو خردمندانه و هوشمندانه بیش از گذشته انجام بدیم. و اما نکته پایانی، نکته پایانی هم تشکره. بله، باید من از همه دوستان صمیمانه تشکر کنم، از همه عزیزان از مرکز تا اعماق کشور واحد واحد انجمن‌های اسلامی. خوشبختانه سال 92 سال پرتلاشی بود، موفقیت‌ها و کامیابی‌های خوبی رو هم مجموعه ما در کارنامه خودش داشت که باید شاکر باشیم به درگاه الهی. کنگره خیلی خوبی برگزار شد الحمدلله رب العالمین و ملاحظاتی داشت که ما اون ملاحظات رو به دوستان تذکر دادیم برای کنگره‌های بعدی مد نظر داشته باشن انشاءالله، ولی بسیار قوی و مناسب برگزار شد. برنامه‌هایی که دوستان در سطح ملی انجام دادن، برنامه مدرسه انقلاب رو خیلی پسندیدیم، خیلی کار خوبیه، انشاءالله این رو نذارن زمین، این از اون کارهاییست که دیگه نباید زمین گذاشته بشه. حالا که تجربهش رو هم دوستان پیدا کردن، همونجور که من قبلا عرض کردم گزارشش محضر رهبر عزیزمون هم ارائه شد، خیلی برای ایشون شیرین بود، مثلا این روایتگری خود بچه‌ها از دستاوردهای انقلاب برای ایشون خیلی جذاب بود. خوشبختانه دیدم استقبال خوبی در استان‌ها از مبلغین محترم هست، خود استان‌ها، خود انجمن‌ها، خود هیئت‌های انصارالمهدی صلوات الله و سلام علیه این فرصت رو غنیمت بشمرن و این ظرفیت رو فراهم کنن. دوستان در مرکز قم هم آماده باشن این کار رو باید گسترش بدن. به هر حال از کار خوبی که امسال هم انجام شد تشکر میکنیم. این کار خوبی که دوستان در ارتباط با مربیان انجام دادن، این مراجعه کردن، بالاخره ارزیابی گرفتن، گروه بندی کردن، از اون کارهای بسیار پسندیده و خوب بود. هادیان بله کار خوبی بود که انجام دادن. تو محور حماسه سیاسی فعالیت‌های خوبی در کشور دوستان عزیزمون انجام دادن در آستانه انتخابات که واقعا جای تشکر داره از همه عزیزان. مجموعه های پیرامونی تشکیلات هم مؤسسات هم فعالیت‌های خوبی رو هر کدوم به سهم خودشون داشتند که تشکر میکنیم از مرکز قم، از مؤسسه علمی، از فعالیت‌های خوب نشریه که حالا هوای بهتری به هم الله پیدا کرده. صمیمانه تشکر می‌کنیم و از فعالیت‌های خوبی که به حمدالله در دفتر مرکزی هم انجام شد، من دیدم دوستان خیلی با نشاط و شاداب و جدی به رغم مشکلاتی که بالاخره پیش آمده بود، یه مقداری هم حدس می‌زدیم خاطر دوستان هست، قبلا من گفته بودم که مثل این که ادامه داره، به هر حال خوب ایستادن، مقاومت کردن، پیگیری کردن جانانه ها، یعنی یه جور که من گاهی غیرت آفرین بروازم غیرتمندانه ایستادن و خب به حمدالله بعضی از این مشکلات به فضل الهی حل شد. از اقدامات همه عزیزان من صمیمانه تشکر میکنم. اگه بخوام بگم این فهرست همچنان ادامه داره، ولی گفتم به هر حال از باب قدرشناسی همین چند مورد رو اشاره کرده باشیم، بقیه رو هم به شرح ایزن بقیه این فهرست رو که میشه همچنان ادامه داد. از آحاد و مجموعه ها و فرد فرد شما صمیمانه تشکر میکنم، مخصوصا از اون دانش آموزای عزیز فهیم واقعا انقلابی مؤمنی که وقتی انسان میره دیدنشون، میره مدرسهشون و کارشون رو تو مدرسه میبینه، تمام وجودش سرشار از شکر به درگاه خدای متعال میشه. از فرد فرد اون عزیزانمون که پرچمدارای تشکیلات ما هستند هم صمیمانه تشکر میکنم. همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال و مهربان میسپرم. امیدوارم که سالی پر از خیر و برکت و عافیت همراه با گشایش های معنوی برای فرد فرد شما، برای انجمن های شما، برای اتحادیه و فتوحات و گشایش های فراوان برای نظام اسلامی و برای همه امت اسلامی و دوستان اهل بیت در سراسر عالم باشه، به عنایت حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها، به ارواح مطهر شهدا و روح مطهر امام راحل عظیم و شأنمون صلواتی هدیه بفرمایید.